بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. نحمده و نستعینه و نستغفره و نشکره و نتوسل الیه و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی ولتکن منکم امه يدعون الى الخير ويعمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. ايام الليالي منسوب است به مولى الموحدين امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام. ان شاء الله هممون توفيق زيارت قبرش رو در چنین ايامي پیدا کنیم و ان شاء الله همه ما مشمول شفاعت اون حضرت شویم، نثار روح پرفتوح و ملکوتیش صلوات عنایت کن. بحث ما این دو سه روز راجع به رفتارهای امیر المؤمنین و الگوهای عملی و کرداری اون حضرت در زندگی خودمون بود. عرض کردیم ما باید رفتار امیرالمؤمنین، کردار امیرالمؤمنین، برخوردهای امیرالمؤمنین رو در کنار اون ارادتها و محبتها و عشقها و در کنار اون اظهار دوستیهایی که میکنیم اونها رو عمل کنیم و به کار ببندیم. امیرالمؤمنین الگویی است که خودش فرمود من هر چی به شما امر کردم خودم انجام دادم و هر چه که شما رو از اون نهی کردم خودم ترک کردم. ما احسکم علی امر، من شما رو بر هیچ چیزی بر نینگیختم، فرمان ندادم، مگر اینکه خودم در عمل به اون سبقت گرفتم. و ما انهاکم عن شیء، شما رو از هیچ چیزی هم نهی نکردم مگر آن که خودم اون رو اول کنار گذاشتم و ترک کردم. دیروز بنده راجع به برخوردهای امیرالمؤمنین با افراد مختلف مثل مؤمنین، اهل ذمه، میهمان، همسر، همسایه، برخوردهای حقوقی امیرالمؤمنین مطالبی رو عرض کردم. امروز بحثم راجع به برخورد امیرالمؤمنین با انحراف و منحرفین در جامعه است. ببینیم حضرت با پدیده انحراف، منکر و منحرفین در جامعه چطور برخورد میکرد. این بحثم بحث مهمیست، خیلی همون گیر داریم، گاهی تو اولادمون، گاهی تو خانواده خودمون، گاهی تو دوست و آشنا. چه کنیم که جلوی پدیده انحراف و انکار و بفرمایید که پدیده منکر تو جامعه گرفته بشه؟ این مسئله ایست که خیلی هم بهش پرداخته میشه، کلیات گفته میشه، اما من امروز میخوام یه مقداری سیره امیرالمؤمنین علیه السلام رو در برخورد با انحرافات، بالاخره انحراف تو جامعه از اول بوده است، از اون زمانی که قابیل داف به قتل برادرش کرد، از روی حسادت شیطان رانده شد، از روی کبر آدم بیرون رانده شد، از روی حرص، همیشه این مسائل بوده، از حالا درجه شدت و ضعفش متفاوت بوده. باید دید نحوه و پدیده در واقع برخورد با انحراف و منکر تو جامعه چطور باید باشه. من یه نکته اول عرض کنم، بعد چند تا داستان از زندگی امیرالمؤمنین بگم. اون نکته این است، دنیا دائما در فکر این قوانینی تدوین کنه که جلوی انحراف گرفته بشه. یک نمونهش همین قانون حقوق بشر است که به عنوان یک قانون بین المللی در دنیا مطرح است. حالا عمل میشه یا نه بحث دیگری است. قانون اساسی کشورها، قانون دادگاه‌ها، مکرر می‌نشینن افراد بشر قانون وضع می‌کنن تا جلوی انحراف‌ها گرفته بشه، اختلاس نشه، دزدی نشه، سرقت نشه. اما یکی از مقامات قضایی غربی جمله جالبی داره، میگه دین کاری که کرده قانون رو از درون گره زده، یعنی کاری کرده است که افراد خود به خود قانون اجرا کنند و اون مسئله اعتقاد و ایمان است. میگه قوانین بشری خوبه، اما این قوانین جایی اجرا می شود که یک ضمانتی داشته باشه، پلیسی، حاکمی، دادگاهی. ولی وقتی طرف تو اتاق دربسته شراب میخوره، قانون بشری کاری با اون نداره، این خودشه و شراب و اتاق دربسته. وقتی کسی کاری میکند که هیچ کس متوجه نمیشه، اختلاسی، خدعی، هیچ کس هم تا آخر عمرش نمیفهم، قوانین بشری کاری باش نداره. قوانین بشری اونایی رو کار داره که میفهمه، کشف میکنه. شراب تو خیابان بخوری، شیشه مردم رو بشکن، دستگیرت میکن. اما تو خانت دیگه قوانین بشری کاری نداره، حکمی نداره. ایشون میگه اسلام یه چیزی به نام ایمان آورده، دین ایمان آورده، ایمان اون حالات فردی هم جلوشو میگیره. میگه تنها هم شراب نخور، میگه تنها هم گناه نکن، خلوت و سر و آشکارت یکی باشه. این اون چیزیست که ارزش داره. شما نگاه کنید، طرف بلند شده آمده خدمت پیغمبر، توی بیماری رحلت پیغمبر تو مسجد که حضرت آمد سخنرانی کرد، ابن عبدالحدید نقل میکنه، یه کسی بلند شد گفت یا رسول الله من 3 درهم از بیت المال بی اجازه برداشتم، حالا خودم اومدم میخوام اعتراف کنم، پولو برگردون. خب چی اینو کشیده اینجا؟ اینکه کسی نفهمیده، متوجه نشده. پیغمبر اکرم هم حالا یا به هر حال بعضی موارد که نمیخواستن مسالب رو اطلاع پیدا نمیکردن، چون علم غیب ائمه بر اساس خواست خودشون بود، اگر میخواستن میدانستن. چی باقی چی این جوان رو کشیده پا منبر پیغمبر که آقا من 3 درهم از بیت المال برداشتم؟ این همون اعتقاد قلبی است. یا در نبرد خیبر یک کسی آمد 2 بند کفش آورد، گفت یا رسول الله من اینا رو بدون اجازه از بیت المال برداشتم، حالا پشیمان شدم، ناراحت هم از این که این کارو کردم، برگردوند. خب کدام قدرتی اینو کشانده؟ اون کسی که پا میشه میره، حالا مالیات و دولت به هر حال قوانین داره، میگیره، ضوابط داره، اما خمس و زکات رو اجبار نیست. این چی باعث شده؟ این چی باعث شده این بلند شه بیاد بشه مرجع تقلید، زیر و بم زندگیشو تعریف کنه، با دست خودش پول بده، خمسشو بده، ارزم به حضور شما سهم امامشو بده؟ این همون اعتقاد قلبی است. ایشون میگه، این قاضی امریکایی میگه، دین نقشی که داره اینه، کاری میکنه که هیچ کسی هم که نباشه طرف خودش تن به قانون بده، خودش تن به بفرمایید که مسائل دینی و اعتقادی بده. این در واقع همون مسئله عقد قلبی است. حالا بذارید یه حدیث همینجا براتون بخوانم، بعد بیام تو بحث. ببینید حضرت امیر چقدر زیبا این ضمانت و اجرایی رو مطرح کرده. فرمودن از علی علیه السلام سوال شد آقا علم چیه؟ ما 2 جور علم داریم، یه علم کلاسی داریم، درسی داریم، به قول شیخ بهایی علم رسمی سر به سر قیل است و قال، نه از آن کیفیتی حاصل نه حال. یه علم کلاسی دانشگاه حوزه میخوانن، این علم اگر در راستای اهداف الهی باشه ارزشه، و الا همین علم یه وقت بلعم باورا هم میسازه، همین علم یه وقت حجابم میشه. این علم منظور من نیست، منظور من معرفته. حضرت امیر از این سوال شد آقا معرفت چیه؟ علمی که نورون یقذفه الله فی قلب من یشو. فرمود علم 4 تا کلمه است، اگر کسی این 4 تا رو عمل کنه و بداند عالم است. من گاهی تو جمع اساتید دانشگاه این روایت رو خوندم، کسانی که اغلب مدارک بالای دانشگاهی و پی اچ دی و بفرمای دکتری دارن، میبین آقا شما مدرک داری، من اون هم داره، دیگری هم داره، اما این حضرت امیر علم واقعی و دانش و معرفت منجر به عمل رو این 4 تا میدونه. سئل علی علیه السلام عن العلم فقال، فرمود علم میدونید چیه؟ 4 چیز که تو زندگیش تحقق پیدا کن، اعتقاد داشته باشه. 1، ان تعبد الله به قدر حاجتک الیه، انقدر بندگی خدا کن که بهش احتیاج داری. چقدر به خدا احتیاج داری؟ یه کسی تو اینجا باشه بگی ما میتونیم مثلا برای احتیاج به خدا مرز تعیین کنیم، نفس میخوای بکشی احتیاج به خدا، حرکت خون احتیاج به خدا، حرکت ضربان قلب احتیاج، اصلا تمام ذرات بشر نمیتونه یک حدی برای بفرمایید نیازش تعیین کنه. بشری که به این سادگی آسیب پذیر از بین میره، همه وجود ما نیاز به خداست، پس همه وجودت عبادت بشه. شما چقدر کار میکنی؟ میزانی که زندگیت بچرخه. قرض داشته باشی بیشتر کار میکنی، اضافه هم وای میسی. اگر اولاد داشته باشی بفرمایید نیاز به هزینه داشته باشه بیشتر کار میکنی. هر چقدر نیازمند باشی بیشتر تلاش میکنی. فرمود خدا رو اونقدر عبادت کن که بهش نیاز داری. یک. دو، ان تعصیهو به قدر صبر که علی النار. فرمود اونقدر معصیت کن که طاقت عذاب داری. چقدر طاقت عذاب داری؟ هیچ. ما که هیچی طاقت نداریم. ما دستمون به یک آتش بخوره فریادمون بلنده. به قول یکی از علما فرمود جهنم رفتنی نیست. نگو میرم، نمیشه، خیلی سخته. این عالم یه وقتی میفرمود من وقتی دعای کمیل میخونم به این فراز فرمایش امیرالمومنین میرسم تردید دارم اصلا بخونم یا نه. صبرت علی هر نارک فکیف اصبر علی فراقک. میگم این امیرالمومنین اینطور با خدا حرف میزنه. صبرت علی هر نارک، بنده میتونم بگم صبرت علی هر نارک، خدای من بر آتش صبر میکنم، بر فراق تو نمیتونم صبر کنم. گفت من که گفتم همچین جرأتی ندارم بگم صبرت علی هر نارک. ببینید فرمود به اندازه‌ای که طاقت آتش داری ان تعصیه به قدر صبر که علی النار. این دو تا. سوم، ان تعمل لدنیا که به قدر بقاء که فیها. اینقدر برای دنیا بدو که میخوای بمانی. نمیگیم دنیا رو فراموش کن، قرآن دستور داده لا تنس نصیب که من دنیا، اما نه حلال و حرام و آخرت تو به خطر بیندازی دنیا آباد بشه. و چهارم فرمود ان تعمل لآخرت که به قدر بقاء کفیها. برای آخرتت هم انقدر بدو که میخوای اونجا بمانی. ما اعتقادمون در بهشت خلوده، یعنی جاودانگی، معتقدیم بشر از بین نمیره، میماند در اون عالم. اگه ماندگاریم پس خیلی نیاز داریم. چرا میگه بهشت؟ به هر کسی میگن هر چقدر قرآن بلدی بخون برو بالا. پس بهشت هم مراتب داره. چرا میفرم میگن عبور از صراط؟ صراط مرصاد داره. ان ربک لبل مرصاد. این مرصادها پیغمبر فرمود قنطره است، یعنی پلهای کوچکی است، کمینگاهایی است که بر روی صراطه. فرمود کسی از اینها عبور نمیکنه اگه حق الناس گردنش باشه، کسی از اینها عبور نمیکنه اگر نسبت به مردم و حقوق مردم کوتاهی کرده باشه. این ضمانت اجرایی میاری. حالا پلیس هم نبود اجرا میکنه، حکومت هم حکومت صالح نبود حجابش رعایت میکنه. این از درونه، این ارزش است که ایمان و اعتقاد قلبی باعث جلوگیری از انحراف بشه. اما خب اینطور نیست همیشه متاسفانه، یعنی اعتقادهای مردم انقدر قوی اینطور نیست، قوی نیست و گاهی هم خطایا زیاده تو جامعه. حالا من امروز با این مقدمه‌ای که عرض کردم میخوام این بحثو بکنم که چجور باید جلو انحرافو گرفت. اولا ما چقدر آیه راجع به امر معروف و نهی از منکر داریم، من نمیخوام بخوانم، همتون شنیدید. امیرالمومنین چقدر سفارش کرده، فرمود لا تترکوا الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، این دوتا واجب رو ترک نکنید. فرمود همه عبادت‌ها یه طرف، این عبادت هم یه طرف. این عبادت مثل دریاست، بقیه مثل یه قطره. فرمود مردم سه دسته هستن. بعضی ها منکر رو خلاف رو با قلب و دست و زبان انکار میکنن. اگه کسی گناه کرد ناراحت میشن، بشم میگن نکن، دستشم میگیرن از سر گناه، صحنه گناه بلندش میکنن. فرمود اینا بهترین آدمن که منکر رو با قلب و لسان و ید نهی میکنن. فرمود بعضیا با ید نمیتونن، به زبان و قلب، دو دسته. فرمود بعضیا به زبانم نمیتونن، اینقدر گاهی شرایط سخت میشه نمیشه به زبانم تذکر داد، به قلب، حتی اگر دلش میسوزه ناراحت میشه وقتی گناه میکنن، خوشحال نمیشه، تشویق نمیکنه، نمیگه الحمدلله که اینطور شد. فرمود اینها هر کدامشون یه رتبه و درجه‌ای دارن. برادران عزیز و خواهرانی که صدای بنده رو میشنوید، حالا بیاید سیره امیرالمومنین من برای شما در سه قسمت بیان کنم: تذکرات عملی، تذکرات زبانی و تذکرات برخوردی. سه جور با منکر حضرت برخورد داشت. قسم اول عملی. آقا یه وقت روش شما با یه کسی رو میسازه، یه روحانی، یه معلم، یه متدین تو فامیل، خود نحوه برخوردش اطرافیاشو میسازه. یه پدر تو خانه نحوه عمل کردش. آقا امیرالمومنین محمد حنفیه پسرش دیگه صداش میزد بچه بود، فرمود بابا بیا من حضور میگیرم تماشا کن، دعاهاشم میخونم ببینم میتونی حفظ کنی بابا، بچه کوچیک محمد حنفی. آقا حضور میگیره بعد دعاهاش یکی یکی میخونه، فرمود پسرم وقتی صورت رو میشوری دعاش اینه، وقتی دست رو میشوری دعاش اینه، ببینم قدرت حفظ داری چقدر میتونی حفظ کنی بابا. آقا محمد حنفی حفظ کرد و بلافاصله خوند، حضرت تشویقش کرد، فرمود به ازای هر قطره ای از وضو خداوند فرشته ای می آفریند تا قیامت تسبیح بگن برای کسی که وضو رو شاداب با حال. ما آخه وضو همون غالبا حاشیه‌ایه، یا حرف میزنیم که حواسمونه، ولی خود وضو هم مقدمه ای عبادته، باند فرودگاه پرواز نمازه. شما تو باند فرودگاه اگر یه هواپیما حواسش نباشه خوب نمیتونه بلند شه. تو وضو اگر سه تا انا انزلنا خوندی، توجه داشتی، دعای با حال خوندی، حضور قلب تو نماز میاد. آقا محمد حنفیه رو مینشون اینطور بهش یاد می. پیغمبر خدا خالد ابن ولید و فرستاد یمن، 6 ماه رفت اونجا یه نفر مسلمون نشد. خالد ابن ولید آدم درستی نبود و سابقه به اصطلاح بدی داره تو اسلام و متاسفانه اهل سنت برایش عدالت قائلن و خیلی تعریف میکنن ازش، اما خیلی تو اسلام جنایت‌هایی کرده و قبلش هم جنگ‌های با پیغمبر، بعدن مسلمان شد. پیغمبر فرستادش یمن و فرمود برو بلکه اونجا عده‌ای رو مسلمان کن. براء ابن عازب میگه 6 ماه رفت یه نفر مسلمان نشد، برگشت آقا امیرالمومنین رو فرستاد، خالد ابن ولید رو عزل کرد، فرمود بیا. امیرالمومنین رفت یمن، براء میگه روز اولی که رسید نماز صبح پشت سرش پر شد، مردمی که هنوز مسلمان تازه میخوان مسلمان شدن با نماز آشناست، مسلمان شدن پشت سر حضرت نماز صبح ایستاد. قبیله همدان، همدان مثل همدان نوشته میشه، مدام میمش ساکنه، که حضرت امیر فرمود من هم قبیله همدان رو دوست دارم، فرمود اگه من خازن بهشت باشم همش رو میفرستم بهشت، چون اینها آدمای خوبی بودن، حارس همدانی، سوده همدانی، خیلی از حضرت امیر به حضرت علاقه داشتن. براء میگه قبیله همدان کل قبیله یک روز مسلمان شد، رو رفتار امیر، رو عمل کرده امیر، این چطور اینا رو جذب کرده؟ با چه رفتار، با چه ویژگی؟ همون رفتار عملی. یک کسیست به نام، این داستانم قشنگ عرض کنم، عبدالواحد ابن زید، این داستانو مرحوم مجلسی در بهار آورده، بقیه هم ذکر کردن، اونی که به ذهنم است ابن عبدالحدید هم شاید داشته باشه. عبدالواحد ابن زید میگه من یه روز اومدم کنار کعبه، دیدم یه دختر 4-5 ساله‌ای کنار کعبه داره با خدا حرف میزنه، خیلی قشنگ حرف میزنه، بعضی سواد، اطلاعات، علم، آگاهی ممکنه پایین باشه، سن کم باشه، اما فهم و درک بالا، دیدم داره با خدا حرف میزنه، خدا رو قسم میده به وصی بر حق پیغمبر، میگه خدایا تو رو قسمت میدم به علم الاعلام، باب الاحکام، قسیم الجنت و النار، رأس الائمه، خلیفت رسول الله، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. دیدم با چه الفاظی داره امیر المؤمنین رو، اونم کجا؟ بعد از به اصطلاح شهادت حضرت امیر بوده، آغاز خلافت معاویه بوده، اون خفقانی که بود تازه سال 41، اون زمانا که سال 41 رو میگن عام الجماعه، یعنی سالی که همه قدرت دست معاویه افتاد و خفقان شدیدی بود. دیدم یه همچین خفقان، یه بچه دختر اومده علم الاعلام، باب الاحکام، رأس الائمه، وصی رسول الله، قسیم الجنت و النار. رفتم جلو گفتم تو دختر کی هستی؟ گفت من بابام تو صفین شهید شد، من دختر عمار یاسرم. گفتم چرا انقدر از امیرالمومنین تعریف میکنی؟ گفت امیرالمومنین وقتی بابام شهید شد آمد خانمون، اون چنان با مهر با ما برخورد کرد، ما رو رو زانوش نشاند، من چشمم آبله گرفته بود نمیدید، دست مبارک به چشمم کشید، چشمم بینا شد، چشمم قدرت بینایی پیدا کرد، لطف کرد، عنایت کرد، تا زنده بود مخارج ما رو میداد. عبدالواحد میگه من گفتم خب حالا که حضرت شهید شده لابد اینا زندگیشون نمیچرخه، دست کردم جیبم و یه چند دینار پول داشتم، گفتم بیا باریکلا بچه این پولو بگیر، و گذاشتم تو دستاش، پولو برگردوند. گفت تو فکر کردی من برای پول این حرفا رو به تو زدم؟ فرزندش امام حسن علیه السلام اکنون متکفل زندگی ماست و زندگی ما رو او تأمین میکنه. بلند شد و شروع کرد اشعاری خواندن که حالا یه بیتش که یادمه، گفت که ترجمهش اینه، گفت دوست ندارم دنیا رو به من بدهن، اما یک لحظه دست در دست دشمن علی ابن ابی طالب بگذارم. شروع کرد به خواندن اشعار و با وقار از کنار کعبه دور شد. عبدالواحد ابن زید می منم اینطوری بچه رو نگاه میکنم، علی چه کرده با این؟ چه کرده؟ چطور این قلب رو جذب کرده؟ چطور این تأثیر رو گذاشته؟ ببین آقا، ابازر غفاریست به نظرم یا شخص دیگریست، میگه یه وقتی یهودی آمد مدینه، گفت علی ابن ابی طالب کجاست؟ سراغ حضرت امیر رو میگرفت. گفتن چه کار داری؟ گفت میخوام برم خزخار ارادت کنم. گفتن آقا شهید شده، بعد از شهادت امیر المومن علیه السلام بوده است. معذرت میخوام، حارث همدانیست. حارث همدانی میگه. میگه این شخص، گفتم چه کار داری؟ گفتم حضرت علی شهید شد. خیلی گریه کرد، خیلی متأثر شد. گفت در عمرم یه روز عدالت رو دیدم. چطور؟ گفت یه روز آمدم در این مدینه، به اصطلاح در کوفه، معذرت میخوام، دوران خلافت حضرت، اومدم در کوفه، بارهای گندم با مرکب آورده بودم، چند بار گندم، جای استراحت میکردم شب، دزد آمد اینها رو برد. خیلی متأثر شدم، ناراحت شدم، منو بردن خدمت امیرالمومنین. آقا فرمان داد، گشتن بارهای سرقت شده منو پیدا کردن، خودش آورد اینها رو کنار منزل، تا صبح نگهبانی داد سارق اینها رو نبرد. صبح همراه اومد بازار، اینها رو تبدیل به پول کرد، من از کوفه رفتم. این رفتار امیرالمومنین منو جذب کرد. یک روز در عمرم عدالت رو دیدم، اونم از علی ابن ابی طالب. ببین این است که عرض میکنم رفتار ما، اگر بخوایم بچه‌مون تو خونه متدین بار بیاد، خودمون باید وایسیم به نماز، خودمون دروغ نگیم، خودمون با خانممون دعوا نکنیم، خودمون بددهنی نکنیم. شما جلو بچه هرچی میخوای از دهان در میره، تو تلفن دروغ میگی، قول میدی عمل نمیکنی، بعد میخوای بچه خوشقول بار بیاد، نمیشه. خودت نمازت آخر وقت میخوای بچه نماز اول وقت بخونه، نمیشه. خودت با همسر تندی داری میخوای او صبور بار بیاد، حسن خلق داشته باشه. فرمود لا یعمر بالمعروف ولا ینها عن المنکر، کسی امر به معروف و نهی از منکر نکند. امام صادق فرمود مگر سه تا ویژگی داشته باش: عالم به ما یعمر و ما ینها. اولا بدون منکر چیه، معروف چی؟ خیلی منکر معروف هم نمیشناسن. بعضی هم بودن ائمه رو امر به معروف میکردن، به پیغمبر خدا آمده طرف میگه اعدل اعدل، عادل باش عادل باش. این تشخیص نمیده که اصلا پیغمبر خودش پیشوای عدالته، به اون نباید گفت اعدل. بعضی تشخیص معروف و منکر نمیدن. فرمود عالم باشد. دوم عامل باشد. من که خودم عمل نکنم که گوش نمیده طرف به حرفم. رفتار ما، به قول یکی از مراجع عالی مقام فرموده بود مردم با استدلالات ما ایمان نیاوردن، مردم با کردار و رفتار ما ایمان آورد. چرا اینقدر مراجع ما محبوبیت دارن؟ زندگیشون ساده است. چرا یه مرجع عالی قدر مثل حضرت آیت الله عظمای بهجت میاد حرم، اینطور جوانا دورش میریزن، دنبالش میدون، یک چهرهش ببینن، دستش ببوسن، چه کرده مگر این مرد؟ زندگیشو میبینن، سادگیشو میبینن، تقواشو میبینن، برخوردشو میبینن. من این تأثیر داره، این اصلاح میکنه. ولذا فرمود عالم باشد، عامل باشد، رفیق فی ما یعمر و ینها. منحرف بیماره، بیماره که خفش نمیکنن، نمیکشنش، باید رفیق باشه، باید با روش رو اصلاح کنه. این یک بخش از رفتار امیر المومنین علیه السلام که بخش عمده رفتار حضرت از کون و دعات الناس به غیر السنتکم، با رفتاری که در کنار رسول خدا و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رفتاری که از پیغمبر آموخته بود. یه جمله تو نهج البلاغه دارد خیلی عجیبه، امیرالمومنین میگه پیغمبر روزی یک صفت اخلاقی به من یاد میداد، روزی یک صفت، یرفعلی فی کل یوم علما فی الاخلاق. این خیلی مطلب مهمیست. مراکزی که کار تربیتی میکنید تو دانشگاه ها، تو حوزه ها، تو مدارس، تو دبیرستان ها، اینو دقت کنید، خیلی کار مهمیست. اگر انسان اینو طرح در واقع کاربردیش کنه، میفرماید رسول خدا هر روز یک صفت اخلاقی رو علم میکرد و به من میاموخت. یرفع لی فی کل یوم علما. شما ببینید مقام معظم رهبری هر سالی یک صفت رو علم میکنه. مثلا یک سال میفرماید سال، بفرمایید صرفه‌جویی، یک سال سال رفتار علوی، اینطور است دیگه. این سال سال مثلا فرض کنید رسیدگی به امور مردم، این سال سال پیشرفت، یک سال اسم برای اون سال میذاره. کسانی که کار تربیتی میخوان بکنن یک ماه توی مدرسه بیان رو صفت راستگویی کار کنن. راستگویی، آقا تابلوهایی که میزنن حدیث راجع به راستگویی باشه، همه معلم‌ها اون روز تو کلاس یه روایت راجع به راستگویی بخونن، یه اشاره بکنن، داستانی بگن. خود برخوردها یعنی ماهی یک صفت. نمیشه تو اخلاق کیلویی کار کرد. اخلاق توی انبوه سازی نیست، اخلاق توی موردی است. یرفعلی فی کل یوم علما، میشه کم کم وفای به عهد و علم کرد، بعد اسراف نکردن. یک ماه، 20 روز، 40 روز یاد داریم توی مدرسه اسراف نکردن، منتها معلم رعایت کنه، مدیر رعایت کنه، همه رعایت کنن، این علم میشه، این اخلاق ملکه میشه. لذا فرمود من خودم متأسی به پیغمبرم، پیغمبری که صاحب خلق عظیم بود مرا این گونه تربیت کرد. لذا رفتار امیرالمومنین الگوست. این بخش اول، بخش عملی. اما دو بخش دیگرم خلاصه بگم و دیگه خسته نکنم شما رو. بخش دوم تذکری است. گاهی باید تذکر داده. حسن بصری است یا پسرش، میگه من تو بصره بودم وضو میگرفتم، آقا آمدن فرمودن وضو تو شاداب بگیر، با حال بگیر. وضو ما گرفتم و دنبال آقا را افتادم، دیدم آقا رفت تو بازار، اول بازار ایستاد، با صدای بلند این آیه رو خوند: تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. قرآن خوان. بعد یکی یکی رفت سراغ بازاریا، به هر شغلی به اقتضای شغل خودش تذکر داد. به خرما فروش یه جور، به بقال یه جور، به عطار یه جور، به خیاط یه جور، به ماهی فروش یه جور تذکر داد و فریاد میزد: معاشر تجار، کاسبیا، کاسبها، بازاریها، چرا میفروشید، میخرید، قسم میخورید، چرا دروغ میگید، چرا تو زندگیتون معاد و فراموش میکنید؟ نخرید، نفروشید، کاسبی نکنید، مگر اینکه از ربا، از رشوه، از دروغ، از قسم اجتناب کنید. او تذکر میداد مستقیم من توی بازار. اومدن خدمت حضرت، این داستان قشنگه، تو سفینه البحاره. اومدن خدمت حضرت مردم کوفه، گفتن آقا آب فرات و آب کوفه سریان کرده و داره خلاصه تبدیل به سیل میشه، خطرناک میشه، شما دستور بفرمایید جلوشو بگیرن، سدی بزنن، مانع بشن. حضرت لباس پوشید و سوار بر مرکب حرکت کرد که مشکل این بفرمایید طغیان آب کوفه رو حل کن. همینطور که داره میاد تو مسیر، سر کوچه تو مسجد سقیف نوشتن، 4-5 تا جوان و پیرمرد اینا دور هم سر کوچه نشسته بود. و چه رسم بد است این سر کوچه نشستن، چقدر بد ایستادن، تجمع آقایون سر کوچه ها، جایی که خانوما رد میشن، مردم رد میشن. پارک هست، فضاهایی هست، کتابخانه هست، یه جاهایی که مراکز ورزشی هست، اجتماع در کوچه ها، مخصوصا خیلی شبها که بعضی جاها هیئت حضیه ها تو خانه ها قرائت قرآن، اما بچه ها نوجوان ها جوان ها بیرون از خونه سر کوچه برای مردم مزاحمت ایجاد میکنن. اینا شرعی نیست، درست نیست، باید رعایت بشه، باعث آزار و اذیت فراهم نشه. چند نفر نشسته بودن دور هم، یکی از اینها یه جسارتی به امیرالمومنین کرد، یه ناسزایی گفت و بقیه هم شروع کردن خندیدن. حضرت ایستاد، برگشت. بله، این همون آقایی است که میگه به خدا قسم یه لعیم به من ناسزا گفت، سر من انداختم پایین رفتم. ولی همه جا جای رفتن نیست، یه جایی باید تذکر داد. طرف متوجه، برگشت، ایستاد، فرمود در چهره های شما کبر میبینم، در چهره های شما خودخواهی میبینم، در چهره های شما آثار شیطان میبینم. پیرمردی بلند شد و آقا ببخشید، نفهمیدن، جوان بود، اشتباه کرد. فرمود نه، نمیشه، به 4 شرط از شما میگذرم. معلوم میشه اینا سابقه داشتن تو اذیت کردن که حضرت نرو میشنه. و به 4 شرط از شما: 1، این کوچه نشینی بذارید کنار، دیگه سر کوچه وای نسی، دیگه نبینم شما رو. 2، فرمود شنیدم آبراهاتون تو کوچه است، فاضلاباتون تو کوچه باز میشه، برای مردم آزار ایجاد میکنه، این فاضلاب رو، این آبراها رو از کوچه ببندید. 3، فرمود ناودانهای منطقه شما رو سر مردم میریزه، اینها رو مهار کنید، رو سر مردم نریزید. این روایت درد شهرداری هم میخوره طبیعتا. 4، فرمود شما در بفرمایید که برخوردهاتون و در ارتباط با عدم رعایت حقوق مردم، شنیدم خانه هاتون رو یه طوری میسازید که مشرف پنجره هاش به خانه مردم، دید داره تو خانه مردم. این اشراف رو از بین ببرید. به این چهار شرط اشراف رو از بین ببرید، فاضل آباتون رو کنترل کنید تو کوچه نیاد، نافدانهاتون بر سر مردم نریزد، جووناتون هم تو کوچه وای نست. گفتن چشم آقا، حرکت کرد رفت. این روایت به تذکره. گاهی حضرت برخورد لفظی داشت، تذکر میداد. تو صفین عمرو ابن عمار یاسر و حجر رفتن به طرف سپاه معاویه، عصبانی شدن، شروع کردن ناسزا گفتن سپاه معاویه، سب گفتن و ناسزا گفتن و لعن کردن. حضرت صداشون زد، فرمود جفتتون برگردید. آمدن، فرمود کی به شما گفت سب کنید؟ کی گفت ناسزا بگید؟ گفتن آخه آقا اینا برحق نیستن که ما برحقیم، اینا باطلن. فرمود میدونم باطلن. خدا آدم سباب و دوست نداره، یعنی کسی که فحش بده، سب کنه، ناسزا بگه. عمل کردشون رو نقد کنید. ما روایت داریم، مثلا قرآن داریم، میگه بتای مشرکین و باعث مکدر شدن اهل بیت عصمت و طهارت است، مخصوصا الان که ما با جهان اسلام سر و کار داریم، تو همین قم، تو شهرستان ها، تو ایران فرقه های مختلف، گروه های مختلف، افراد مستبصری که تازه شیعه شدن. این برخوردها باعث انزجار می شود. فرمود سب نکنید، برید نقاط ضعف اینها رو بهشون تذکر بدید. پس روش دوم حضرت روش گفتاری بود، سوم و آخرین مورد روش برخوردی. آقا گاهی عمل کرد اثر نمی کنه، گاهی گفتار اثر نمی کنه، اینجا باید دست به کار شد. من و شما نمیتونیم دست به کار بشیم. اگر انسان بخواد برخورد دستی بکنه، قانون میخواد، باید طبق قوانین اقدام کنه، مخصوصا تو حکومت اسلامی باید حکم داشته باشه. میشه ریخ توی خونه خانه رو به امریخ؟ میشه یک کسی چشم تران میکنه تو گوشش بزنی؟ میشه تو سرش بزنی؟ میشه بزنی وسایلش خورد کنی؟ میشه به ماشینش که موسیقی روشن کرده پنچر کنی؟ نه، این برای من و شما جایز نیست. این حکم میخواد، قانون میخواد، بری دادگاه شما رو محکوم میکنه. اما اگر کسی اجازه قانونی داشت، امیرالمومنین خودش امام بر حق است، حجت خداست، کنار کعبه دید جوون داره چشم چرانی میکنه، هی میره خودشو به زنها میرسونه، مزاحم خانوما میشونم تو طواف، چقدر کسی باید بدبخت بشه؟ تو میخوای گناه بکنی بر جای دیگه. من گاهی به اینا که میان عمره، خلاصه این تلویزیونای من عکر رو باز میکنن که ماهواره داره و فیلمای نادرست نگاه میکنن، و گاهی خلاصه وقتاشون رو صرف گناه، میگم آقا این کارو میخواستی بکنی رفتی اروپا، اینجا جاش نیست، سوریه جا زیارته، حرم پیغمبر جای زیارته. گناه بده همه جا، اما اینجا بدتره. تو بد جایی رو انتخاب کردی برای معصیت. کنار کعبه در حال طواف یکی دو بار ازت رد شد، تذکر دید فایده نداره، محکم زد تو صورتش سیلی محکمی، طرف گوشش رو گرفت، آمد پیش خلیفه دوم، زمان خلافت عمر بود، اومد پیش خلیفه دوم گفت علی ابن عبدالله زد تو گوش، اومد دستشو گرفت اومد پیش حضرت، آقا شما تو گوشش زدید؟ حضرت فرمود بله. چرا؟ فرمود مزاحم حریم مؤمنا میشه، مزاحم ناموس مؤمنا میشه. گفت عجب، به من نگفتی همچین کاری کرده بودی؟ برو، دست خدا دیدت و گوش خود به اصطلاح چشم خدا دید و دست خدام تو گوشت زد، برو قدر این سیلی رو بدان که علی ابن ابی طالب بزد و دیگه هم اعتراض نکن. اینو ابن ابوالحدید نقل کرده، منابع اهل سنت هم نقل کرد. ولید شراب خورد، عثمان میخواست حکمشو اجرا نکنه، میخواست یه جوری بپوشوندش، خود امیرالمومنین تازیانه دست گرفت، ضربا به اصطلاح حکم شراب خوری رو برش اجرا کرد. گاهی هم برخورد عملی است که مکرر از این موارد ذکر شده، منتها عرض کردم اینها دیگه برای کسی مجاز است که اجازه قانونی داشته باشه، ولی در حد اولی و دومیش، یعنی برخورد عملی که انسان عملی کردش برای مردم الگو بشه، و یکی هم مسئله تذکر، اینو باید انشاءالله تو جامعه ما توجه کنیم، مخصوصا عزیزانی که با جوانها سر و کار دارن اینو دقت کنن. قول ما باید لین باشه، نرم باشه. ما دیگه از موسای پیامبر که دلسوستر برای خدا دین نیستیم، و از فرعونم ما منکر بالاتر نداشتیم. فرعون میگه من خدام. انشاءالله یه روزی شاهد ریشه کن شدن انحرافات در جامعه باشیم، و انشاءالله خداوند جوانهای ما رو از این انحرافات مختلفی که متاسفانه دشمن دست گذاشته روش، تو سایتها، تو اینترنت، تو فیلمها، تو تصویرها، تو کتابها، تو مقالات، تو مجلات، بعضی هم که خدا یا هدایتشون کنه یا برشون داره از داخل دامن میزنند، خداوند انشاءالله همه جوانهای ما رو از این انحرافات حفظ بفرماید. انشاءالله دانشجویان دختر و پسر ما رو، مخصوصا دانشجویان ما رو، انشاءالله روز به روز با مبانی اسلامی و دینی آشنا بگردانه. خب
روز 20 ماه مبارک رمضان است. امروز و امشب شب شهادت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام است. روز گریه و اشک و اینم کنار حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصوم. ای خدا میشه یه 21 ما نجف باشیم انشاءالله اونجا بگیم السلام علی و ابل هست. بکه یا الله رو کنار قبر امیر المؤمنین بگیم، تو مسجد کوفه بگیم و اونجا عرض ارادت کنیم. امروز روز آخر عمر امیر المؤمنین بود. امشب آفتاب عمر امیر المؤمنین غروب کرد. امشب یتیمای کوفه به معنای واقعی یتیم شدن. امشب دوستان علی به معنای واقعی تنها شدن. امشب بچه های علی طعم بی بابایی رو کشیدن، بچه هایی که یه روز هم طعم بی مادری کشیده بود. امروز افرادی اومدن ملاقات امیر المؤمنین. البته زیاد حضرت نمیپذیره و حالش مساعد نبود، ولی بعضی ها اومدن. حضرت میفرمود هر که سوالی داره بپرسه، علی دیگه از میان شما میره امشب، اما سوالاتتون رو مختصر بپرسید چون حالم مساعد نیست، نمیتونم به سوالات مفصل جواب بدم، سوالاتتون رو کوتاه کنید. میفرمود بچه ها علی فردا باعث عبرت شماست. دیروز امیر بود و امروز باعث عبرت و فردا بین شما نیست. بالامس صاحبکم و الیوم عبرتون لکم و غدا مفارقکم. بعضی از افراد اومدن، یکی از اونایی که امروز اومده حجر ابن عدی است. حجر عاشق علی بوده، حجر فدایی علی بوده، حجر اونقدر به امیر المؤمنین ارادت داره تا شنید دیگه نفهمید. چند نفر رو برداشت با خودش، آمد تو خانه، میگه وقتی وارد شدیم آقا بیهوش بود، شروع که از شعر خواندن و گریه کردن، مصیبت خواندن، فیا اسف علی المولى التقی، شروع کرد خواندن اشعار. یه وقت آقا چشماشو باز کرد، فرمود حسنم بابا کیه داره شعر میخونه، کیه داره صحبت میکنه؟ عرض کردن آقا حجر ابن عدی. فرمود حجر بیا جلو. یه چند قدمی میگرفت جلو نزدیک آقا. فرمود حجر یه سوال علی رو جواب بده، چقدر علی رو دوست داری، چقدر علی رو میخوای؟ گفت آقا به خدا قسم با شمشیر قطعه قطعه میکنم، من رو بسوزانن دست از محبت شما بر نمیدارن. لو قطعتو به سعی و عذرمتو به نار، من از شما دست بر نمیدارم. چه کسانی چه علاقه هایی داشتن، کم بودن اما قوی بودن. اسفق ابن نباته، حجر ابن عدی، رشید حجری، میثم تمار، فدایی های امیر المومنین بودن. سعد ابن سوهان، اینا سوختن امشب در رسای امیر المومنین. اینا ملاقات هایی بوده که امروز بوده. اما یه ملاقات امروز برای امام حسن و بچه ها خیلی سنگین آمد و اون ملاقات پزشک است با امیر المومنین. بالاخره نگاهشون به دهان این پزشک بود، اون معایناتشو کرد، طبیب روی امیر المومنین معاینات کرد، بررسی کرد، همه یه چشما دوخته شده به دهان پزشک. دیدی یه وقت یه مریض بدحالی داری بیمارستان، پشت در اتاق عمل تا پزشک میاد بیرون میدوی آقا چی میشه؟ بابام میمانه؟ مادرم میمانه؟ بچه‌م خوب میشه؟ امام حسن هم اینطور چش تو دهان پزشک. یه وقت صدا زد آقا پسر بزرگش کیه؟ منم. فرمود آقا جان به باباتون بگید وصیت کنه، این بابا نمیمانه. طبیبا وا مکن زخم سرم را، مسوز القلب زینب دخترم را، تا اومد زخم سر رو باز کنه فرمود سب کن زینبم از اتاق بیرون بره. طبیبا کارم از درمان گذشته، زد آتش زخم سر این پیکرم را، یا ابوالحسن شب عزای شماست، روز عزای شماست، به یاد همه گرفتارها ان شاء الله نجف کنار قبرش ناله بزنیم. طبیبا یه خواهشی ازت دارم پزشک، حالا که من میمیرم، حالا که دیگه خوب نمیشم، طبیبا ببند آن گونه زخمم را که در قبر نبیند فاطمه زخم اسمت، نز و زهرا امشب فرق شکاب دمو ببینه، آخه نزاش پهلوی شگستش رو ببینه، تا شبی که غسلش دادم متوجه نشدم،
ببردان گونه زخمم را که در قبر نبیند فاطمه، زخم سرم را. یه خواهش دیگه دارم، یه جمله دیگه عرض من تمام. وداع زندگی را گفتم آن روز کی آقا، وداع زندگی را گفتم آن روز که زد در کوچه قنفذ همسرم، که زد در کوچه قنفذ همسرم را. یادم نمیره چند سال پیش نجف مقابل عظیم حرم امیرالمؤمنین یکی از مداهای معروف قم دیدم، گفتم یه چند جمله روزه بخون گریه کنم. اومدیم با هم کنار حرم، شروع کرد روزه فاطمه خواندن، گفتم روزه زهرا نخون اینجا، علی طاقت نمیاره اینجا، از فاطمه نگو اینجا. آخه اون شبی که زهراشو تو قبر گذاشت، گفت فاطمه جان ابکی ابکی مخافت انت طول حیاتی یا ابوالحسن، حاضر نبودی فرق تو مقابل زینب باز کنن، حاضر نبودی آنسمان سر و جلو دختر عوض کنن. نمیشه من امروز از کربلا نگم شب 21 هم زیارت امام حسین وارده، یا ابا عبدالله از کنم آجون نبودی کربلا، ببینی تو مجلس امام، ببینی چه کردن با ابا عبدالله، کاری کردن دیگه دختر بابا رو نشناخت. نبودی ببینی در مقابل چشم دختر و خواهر از بر بدن ابا عبدالله، نه نرزدن صدر بعد از دهری